ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. ترکیه میگوید 8 سرباز این کشور در درگیری‌ها با پکاکا کشته شدند. و اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت مینو خالقی انتقاد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. حزب الله جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده، اما تلویزیون المیدان مستقر در بیروت که نزدیک به حزب الله است گزارش داده که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. یک عضو پارلمان حزب الله هم اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. آقای بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده است. گروه حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در روز 24 اردیبهشت اعلام کرد که آقای بدرالدین در تعداد زیادی عملیات نظامی علیه اسرائیل از سال 1982 تا کنون حضور داشته است. مصطفی بدرالدین که خبرگزاری فارس از او به عنوان فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله نام برده، برادر همسر عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که او نیز در سال 1386 در دمشق کشته شد. ترکیه اعلام کرده 8 سرباز این کشور در درگیری با شورشیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، کشته شدند. بر اساس اطلاعیه ارتش ترکیه 8 سرباز این کشور نیز در این حادثه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این درگیری که اوایل امروز جمعه در نزدیکی مرز عراق روی داد، دست کم 6 عضو پکاکا هم کشته شدند. ارتش ترکیه میگوید هلیکوپتری که برای کمک سربازان به این منطقه فرستاده شده سقوط کرده و 2 خلبان آن نیز کشته شدند. دلیل این سقوط نقص فنی اعلام شده است. درگیری میان پکاکا و ارتش ترکیه در ماه ژوئیه گذشته و پس از 2 سال صلح موقت از سر گرفته شده است. ترکیه و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه را گروه تروریستی می‌دانند و پکاکا می‌گوید برای خودمختاری کردهای ترکیه می‌جنگد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی بدون نام بردن از خانم خالقی و خطاب به شورای نگهبان گفت باید از عاقبت این کار بترسند و به گفته وی با آبروی افراد بازی نکنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 22 اردیبهشت گفت شورای نگهبان نه تنها میتواند صلاحیت کاندیداها را قبل از انتخاب رد کند، بلکه میتواند همین کار را بعد از برگزاری انتخابات نیز انجام دهد. اما روز پنجشنبه لندن میزبان نشست مبارزه با فساد بود. مقام های ارشد 10 کشور به لندن آمدند تا از تعهد خود در مبارزه با پدیده‌ای چون پولشویی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه سخن بگویند. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با مهرداد مادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، و نخست ارزیابی او را از میزان اهمیت این نشست جویا شده. مهرداد مادی:
من تصور میکنم این تأکیدی که روی مبارزه با فساد شده و پیوندی که فساد با فعالیت‌های امنیتی پیشنهاد شده در این ارزیابی آقای کامرون، اهمیت اینو لااقل در رده رئیس کابینه بریتانیا نشون میده. اما واقعیتش اگه نگاه کنیم، هم کسانی که این توافق اول امضا کردن برای تبادل اطلاعات در مورد مالکیت مستقلات و شرکت‌ها در کشورهای خودشون و همکاری‌های بانکی، این درسته که لیست نخسته ولی خیلی کوچیکه، و دو اینکه متاسفانه امریکا که بزرگترین اقتصاد در جهان، مقداری از این تعهداتی که آقای کامرون خیلی تمایل داشتن این تایید و حمایت بشه همراهی نکرد. و این من تصور میکنم باید نگاه کنیم بهش به عنوان یک گام کوچک در یک پروژه خیلی بزرگ مهم که تقریبا میشه گفت که از 2003 به بعد هر سال هزینه بیشتری در سطح جهان داشته برای شهروندان و برای سلامت اقتصادی و سرمایه گذاری در تولید، چون واقعا پولهایی که الان ما داریم، این پولها میزان پولهای خاکستری بیش از پولهای پاکه الان در سیستم بانکی جهان.
شما به آمریکا اشاره کردید، اما خود بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که مرتبط هست با گریزگاه‌های معروف مالیاتی در دنیا. خود بریتانیا چطور هم میزبان یک همچین نشستی است، اما مثلا سرزمین‌هایی که تحت حمایت بریتانیا هستند گریزگاه‌های مالیاتی هستند در دنیا؟
بله این درسته. خب این یک پرسشه که نمیشه این پرسش رو بدون پاسخ گذاشت. اگر ارزیابی درستی و شفافیت نیت دولت بریتانیا باشه در اینکه یک مبارزه جهانی با پولشویی و مالیات گریزی شروع بشه، و حتما این چالش جهانی باید در راستای همکاری بانکی و تبادل اطلاعات باشه. و این مشاهده شما هم درسته. اگر ما از نگاه کنیم از جرزی، از کیمن، ویرجین آیلند، بریتیش ویرجین آیلند، اینا تمام میبینیم که عملا جزیره من، اینا میبینیم که دهه هاست در حقیقت جزیره های امن پول های تاریک بودن. ولی من تصور میکنم، چون شاید این درست نباشه ولی من باورم اینه، در این لحظه گزارش هایی که در راستای پاناما به دسترس عموم گذاشته شد نشون داد که کشورهای صنعتی هم همان اندازه آلوده مسائل پولشویی و گریز از مالیات هستند که مثلا اقتصادهای مانند شیلی یا چین یا هند، حالا در بعضی بخش ها این بیشتره در بعضی بخش ها کمتره. و این من تصور میکنم که نمیشه که همین کنفرانس رو برگزار کرد و تقاضای همکاری از جهان کرد و هم اجازه داد که مثلا بانکای شما یا شرکت ها بدون واقعا اعلام مالکیت سرمایه‌ای در هنوز در جزی ما داریم که این به صورت قانونی یا مثلا گزارش های مالیاتی به اون صورتی که در سرزمین اصلی بریتانیا هست همراه نمیشه. اینکه مثل که شما بخواید که آب و روغن رو با هم دیگه قاطی کنید، اینا قاطی نمیشن. یکی بسیار تاریک و فاسد، یکی مبارزه با فساد و تاریکیه. من تصور میکنم که این رو بیشتر به عنوان یک انگام نخست و تا زمانی که بازیکنهای اصلی همکاری نکنن، کشورهای مثل چین، کره، هند، برزیل، من تصور میکنم که این یک پروژه محدود خواهد بود و کاربردش هم در سطح مبارزه با پولشویی و انتقال‌های خاکستری سرمایه در جهان بسیار بسیار محدود خواهد بود.
آیا هیچ ضمانت اجرایی برای تعهداتی که کشورهای مانند افغانستان یا امارات متحده عربی میدند یا نیجریه، آیا هیچ ضمانت اجرایی وجود داره برای این تعهدات؟
به صورت مستقیم نه، ولی من افغانستان رو جدا میکنم از دو مثال دیگه. افغانستان به خاطر اینکه میزان قابل توجهی از بودجه افغانستان از غرب میاد، میشه این استفاده کرد به عنوان یک ابزار که ما این پولی که به عنوان کمک مالی میدیم نمیشه که این پول گم بشه. همون کاری که ما در مورد یونان دیدیم که انجام شد و اتحادیه اروپا اونجوری به نظر من خیلی خوب عمل کردیم. اما مسئله نیجریه و امارات متحده، اینها یک سیستم های جدید تازه هستند در پولشویی و سیستم هایی که اون ابزار شما نداری، چون خودشون منابع مالی دارن و خودشون نیجریه الان به عنوان یکی از مراکز پولشویی در افریقا و حتی غرب آسیا تبدیل شده و امارات متحده هم که خب ما پرونده‌های اونجا رو بسیار بسیار آشنا هستیم. اونجاها نه. من پاسخ شما اینه که در اون کشورها ما هیچ ضمانت اجرایی نداریم. و من یک چیزی اضافه هم بکنم اینجا که من اصلا هم در هر سه مورد هم هیچ خوشبینی در این لحظه ندارم که ما بدن در 6 ماه دیگه شاهد این باشیم که قوانین این کشورها ماده های جدیدی گذرانده باشن که دولت و سیستم بانکی رو ناگزیر کنه برای همکاری در این مبارزه با پولشویی. من یک همچین انتظاری ندارم.
مرداد امادی استاد اقتصاد در لندن بود و با همکارم هانا کاویانی درباره نشست مبارزه با فساد در لندن گفتگو می‌کرد. اما در یک خبر و بعد یک گزارش دیگر، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که دولت قصد ندارد در انتخابات رئیس مجلس آینده دخالت کند و این موضوع باید با تفاهم حل شود. این عضو کابینه دولت حسن روحانی گفته است که رئیس جمهور ایران به هیچ وجه اهل معامله و زد و بند نبوده و در آینده هم نخواهد بود. در جدیدترین واکنش‌ها هم به ابطال آرای مینوی خالقی، منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان احمد منتظری، از منتقدان حاکمان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را غیرقانونی خوانده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، روز چهارشنبه در نامه خطاب با آیت الله خامنه ای رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس، را توهین بزرگی به ملت ایران و مردم اصفهان خواند. در این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شده، احمد منتظری یکی از وظایف رهبری را حفاظت و حراست از آبروی نظام خوانده و خطاب با آیت الله خامنه ای نوشته است: چنانچه در راستای انجام این وظیفه حقوق خانم مینو خالقی و مردم اصفهان را به آنان برگردانید، این لطمه به آبروی نظام اسلامی تا حدود زیادی جبران می شود. احمد منتظری در مورد دلایل نوشتن این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می گوید:
فقط به خاطر احساس وظیفه بود نسبت به یک کاری که بسیار کار زشتی بوده و انجام شده و متاسفانه بزرگانی هم اومدن سهه گذاشتن روی این کار، مثل اینکه یک نظام به کلی اومده این کار زشت رو تایید کرده. فقط تنها راه حلش این هست که از حکومتی استفاده بشه و آیت‌الله خامنه‌ای بیاد و اون آرای این نماینده منتخب مردم رو در واقع بهش برگردن. یعنی ایشون منتخب مردم اصفهان هست و به زور اومدن آرایش رو باطل کردن و به خلاف قانون. بسیار بجاست که این کار بشه و چون در رابطه با حیثیت کل نظام جمهوری اسلامی است. یعنی واقعا من الان که با شما صحبت میکنم احساس شرمندگی میکنم که در کشورم چنین حق کشی بشه اگر این کار انجام نشه و این حقوق مردم اصفهان و حقوق خانم دکتر مینو خالقی بهش بازگردونده نشه، یه نقطه سیاهی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.
احمد منتظری در نامه خود این نکته را که با وجود اعمال افراطگرایان اسلامگرا مانند گروه‌های داعش و القاعده یک مسلمان شهردار لندن شده است را مصداق دموکراسی، سعه صدر و حاکمیت ارزش‌های انسانی نامیده است. او با مقایسه این انتخاب با نتیجه انتخابات در ایران ابراز تأسف کرده که در ایران که به گفته او به جمهوریت، اسلامیت و پیروی از امام علی افتخار می‌کند، حتی فقهای عادل شیعه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. احمد منتظری در پاسخ به این سوال که در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی در برابر رد صلاحیت به گفته او فقهای عادل شیعه سکوت کرده، چگونه انتظار دارد که در مورد مینو خالقی جانب غیر از شورای نگهبان را بگیرد، می‌گوید:
ببینید، اونا همه در شرایطی بوده که قبل از انتخابات بوده. یعنی درسته که افراد مجتهد مسلم بودن و بسیار آدم های با صلاحیتی بودن و شورای نگهبان اومده اینا رو بدون صلاحیت تشخیص داده، رد صلاحیت کرده، ولی خانم دکتر خالقی رأی مردم اصفهان پشتش هست، نماینده قوم اصفهان شده ایشون و این بسیار تفاوت میکنه. یعنی زشتی کار بسیار بالاتر از اون هست که در مورد رد صلاحیت ها بوده و اینکه سابقه هم نداشته که چنین کاری بکنن. بسا شده که شورای نگهبان اومده انتخابات یک حوزه رو باطل کرده، ولی اینکه یک فرد رو که این فرد مشخص آرای مشخص آورده اینو بیاره انتخاب کنه و آرایش رو باطل کنه، چنین کار زشتی به این زشتی تا حالا انجام نشده بوده و واقعا باعث طرفدندگی و شرمندگی است.
مجرد رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اخیرا به هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه ارجاع شده و در حال حاضر گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که این هیئت هم به نفع شورای نگهبان رأی داده است. این در حالی است که دولت حسن روحانی میگوید از نظر این دولت خانم خالقی همچنان نماینده مجلس محسوب می‌شود.
از فتیله و در حاشیه تا اکسیر و آزار جنسی در سطح مدیران و در نهایت برکناری زودهنگام محمد سرافراز از مدیریت صدا و سیما 3.5 سال زودتر از موعد، شما درباره عملکرد عریض و طویل ترین رسانه ایران چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما به پایان این بخش خبری میرسیم با یک خبر کوتاه، اینکه برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از یک عضو تیم ملی امنیت باراک اوباما خواستند که برای ادای توضیح درباره نحوه انجام توافق هسته‌ای با ایران در کنگره حاضر شود. بن رودز قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته در گفتگو با مجله نیوزویک گفته بود که درباره توافق هسته‌ای با ایران اطلاعات ناقصی را ارائه دادند. جزئیات کامل این خبر را در بخش بعدی خبر خدمتتون ارائه می‌کنم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم.